5 شنبه وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ میزبان شماستم. در آغاز خبرها. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. ولکر تورک در بیانیه امروز سه‌شنبه گفت که درباره این اعلام مقامات طالبان که جواز فعالیت مؤسسات را که به استخدام زنان ادامه دهند لغو خواهند کرد عمیقا نگران است. او این اقدام طالبان را کاملا نادرست خوانده. در یک نامه رسمی وزارت اقتصاد حکومت طالبان عنوانی سازمان‌های داخلی و خارجی به شمول ملل متحد که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد هشدار داده شده است که در صورت استخدام زنان جواز فعالیتشان لغو خواهد شد. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. ترک در ادامه از طالبان خواسته است که همه فرمانهای تبعیض آمیز خود علیه زنان افغان را لغو کند. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اطلاعیه این ریاست، بغیر از کنر، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، تخار و لغمان در 28 ولایت دیگر افغانستان، امروز 3 شنبه 11 جدی و فردا 4 شنبه 12 جدی شاهد بغیر از این ولایت ها 28 ولایت دیگر افغانستان امروز و فردا شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب های آنی خواهند بود. در ادامه آمده که مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. فصل زمستان در افغانستان اوایل هفته گذشته آغاز شد. بسیاری مردم در این کشور میگویند بهای مواد سوخت در بازارها افزایش یافته و به دلیل بیکاری و فقر گسترده توان خرید آن را ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان پیش از آغاز فصل زمستان گفته بود که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان با تهدید مواجه کند. حکومت طالبان امروز بند شاوروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل را به بهره برداری سپرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای این گروه در مراسم افتتاح این بند تطبیق این پروژه را یک گام بزرگ در راستای مدیریت آبهای کشور و تامین نیازهای زراعتی و انرژی افغانستان خواند. کار ساخت بند شاوروس در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شده بود. دفتر ملا برادر گفته که این بند ظرفیت ذخیره بیش از 9 میلیون متر مکعب آب و تولید 1.2 مگاوات برق را دارد و می تواند تقریبا 3500 هکتار زمین را آبیاری کند. امروز آخرین روز سال میلادی 2024 است و بسیاری مردم در شهرهای مختلف جهان برای استقبال سال جدید آمادگی گرفتند. کشورهای سواحل بحر آرام و شمول نیوزیلند قبل از دیگران برای استقبال سال نو آمادگی گرفتند، چون سال جدید در آنجا 18 ساعت قبل از نیویورک آغاز می شود. هزاران نفر در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، شمارش معکوس برای فرارسیدن سال نو و مراسم آتشبازی را آغاز کردند. همچنان قرار است 100 هزار نفر برای تماشای آتشبازی در شهر سیدنی استرالیا گرد هم آیند. در توکیو پایتخت ژاپن نیز حلول سال نو طی مراسم بزرگ تجلیل می شود. مراسم آتشبازی در شهرهای بزرگ دیگر جهان نیز مد نظر است، اما جنگ های امسال خصوصا نزاع در شرق میانه جشن سال نو را زیر سایه قرار داده. و یک حمله هوایی وسیع دیگر روسیه بر اوکراین صبح امروز زنگ خطر را در مناطق مختلف این کشور به صدا درآورد و صدای انفجار در برخی نواحی کیف شنیده شد. زنگ خطر در شماری از مناطق از جمله چرنیهوف، سومی، پولتاوا، لوهانسک، دنیپروپروفسک و زاپروژیا شنیده شد و رسانه های محلی گفتند که راکت های کروز و بالستیک شلیک شدند. اداره نظامی کیف گزارش داد که 3 ساختمان خصوصی و 2 موتر در منطقه دارنیتسکی بر اثر ریزش آوار آسیب دیدند و نیروهای دافع هوا حملات راکتی روسیه را دفع کردند. به گفته سیره پوپکو رئیس این اداره، حمله روسیه تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر شاروال چوتسکا در منطقه سومی گفته که 12 ساختمان مسکونی چند طبقه‌ای و 2 نهاد آموزشی آسیب دیدند و چندین ساختمان زیربنایی ویران شدند. درباره تلفات احتمالی در آنجا معلومات ارائه نشده. در این حال تیاره های اوکراینی بی پیلوت به یک ذخیره نفت در ساحه یارتیسفو روسیه در منطقه اسمولینسک حمله کردند. ولی منطقه گفته آتش سوزی بر اثر ریزش آوار هنگام سرنگونی تیاره های بی پیلوت رخ داده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان شده. از سوی دیگر بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که چالش ها در برابر کار زنان در افغانستان افزایش یافته. خانواده های نیازمند در افغانستان سال 2024 را چگونه تا حال سپری کردند؟
با بسیار مشکلات زندگی همین سال ما به قسم تیر شده. کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار قسم فضدار هستم.
بیشتر در یک گزارش مفصل در مسائل بین المللی از آمادگی ها در جهان درباره تجلیل از سال 90 میلادی برایتان میگوییم و در بحث 25 دقیقه
دیپلماسی طالبان با پاکستان چرا تا حال نتوانسته مشکلات میان دو کشور را برطرف کند؟
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. ولکر تورک در بیانیه امروز سه‌شنبه گفت درباره این اعلام مقامات طالبان که جواز فعالیت مؤسسات را که به استخدام زنان ادامه دهند لغو خواهند کرد عمیقا نگران است. تورک در ادامه از طالبان خواسته است که همه فرامین تبعیض آمیز خود علیه زنان افغان را لغو کنند. در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید اخیراً چالش ها در برابر کارکنان زن در افغانستان افزایش یافته. این نهاد امروز در گزارش در این باره نگرانیش را ابراز کرده که همکارم بیشتر میگوید.
در ادامه واکنش ها به هشدار مجدد حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه های اخیر چالش ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. این نهاد روز سه‌شنبه 31 دسامبر در گزارش گفته که بسیاری از زنان اکنون اجازه ندارند در دفاتر یا در ساحات کاری فعالیت کنند. در این گزارش آمده که حتی در چگونگی فعالیت نهادهای صحی نیز تغییرات زیاد رخ داده است. وزارت اقتصاد طالبان روز یکشنبه با نشر یک مکتوب رسمی در صفحه اکس خود به تمام نهادهای غیر دولتی دوباره هشدار داد که اگر زنان را به کار بگیرند مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد. UN Women در واکنش گفته که در اول سال جاری میلادی زنان افغان می توانستند به مراکز خدمات مراجعه کنند، اما اکنون این امکان از آنها سلب شده است. بر اساس این گزارش در ماه سپتامبر گذشته میزان حضور زنان در محیط‌های کاری 64% بود، اما اکنون این رقم به 52% کاهش یافته است. UN Women قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را یکی از چالش‌های اصلی برای کار زنان و زندگی زنان دانسته و تاکید کرده این قانون به طور کلی جلوه فعالیت‌های زنان را گرفته است. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری میلادی قانون امر به معروف را اعلام کرد که طبق آن حتی صدای زنان و چهره آنان عورت ترقی می شود. در همین حال شماره از زنان افغان می گویند که محدودیت های طالبان بر کار آنها باعث شده که با مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند. نویده افضلی که در دوران جمهوری پیشین در کابل شاغل بود و پس از ممنوعیت کار زنان برای یافتن کار به کشور همسایه پاکستان مهاجرت کرده است می گوید
پاکستان تا رغم دید پوشاق کارو می مهاجرت
وقتی به پاکستان آمدم مجبور شدم به کارهای سخت با دستمزد بسیار کم روی بیاورم زیرا چاره دیگری نداشتم تصمیمات طالبان تاثیر بسیار بد داشته است این تصمیم ها غیر اسلامی هستند زیرا زنانی که سرپرست خانواده هستند چی کار کنند نیازهای زندگیشان را از کجا و توسط چه کسی تامین کنند
یک زن دیگر در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان بسیاری از خانواده‌هایی را که زنان سرپرست آنها هستند با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو کرده است
در این میان زنان هستند که نانوار خانواده‌های خود هستند مانند خودم که با منع شدن از کار با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستم و نمیتوانم مصارف زندگی خود را پیدا بکنم. طالبان با صادر کردن این فرمان اصلا فکر به حال این خانواده ها مصارفشان و اطفالشان نکردند. منع شدن زنان از کار ضربه بزرگی به اقتصاد خانواده ها و حتی به اقتصاد افغانستان میباشد.
بخش زنان سازمان ملل بر اساس گزارش های نهادهای امدادرسان این سازمان گفته که 43% از کارکنان زن به دلیل محدودیت های طالبان مجبور به ترک وظیفه خود شدند که این رقم در مقایسه با ماه سپتامبر برای گذشته 13% افزایش داشته است. یو ان وومن تاکید کرده که محدودیت طالبان بر زنان دسترسی آنها را به کمک‌های بشردوستانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش آمده که این محدودیت‌ها بر 51% از حقوق زنان و 29% از بخش آموزش زنان تاثیرات شدید داشته است. حکومت طالبان در 26 دسامبر سال 2022 کار زنان در تمامی نهادهای غیر دولتی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را ممنوع کرد. با اینکه این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شد و برخی نهادهای خیریه به دلیل آن فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند یا به حالت تعلیق درآوردند طالبان نه تنها این تصمیم را لغو نکردند بلکه به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر زنان ادامه دادند
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید همین حال خدیجه امین فعال حقوق زنان در برنامه با ماست خانم امین سلام خوش آمدین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در آخرین روز سال جاری میلادی از طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات را لغو کند از دید شما ادامه این ممنوعیت بر زندگی زنان در افغانستان چی تاثیر گذاشته؟
سلام وقت شما و وقت شنانده های عزیزتان بخیر خب قسمی که میبینیم در این 3 سال طالبان هر روز محدودیت وضع کردن هر روز محدودیت و خواست از طالبان کاملا بیجا است نباید خواست از طالبان داشته باشند بلکه بالای طالبان باید فشار وارد کنند چون زنان را به گونه سیستماتیک از جامعه حذف کردن و محدودیت های روز افزونشان به این معناست که ما باید شاید فرمان خود بودیم که تمام دختران را زنده به گور بکنند چون وضعیت همین قسم است قسمی که ما میبینیم ادامه داره هر روز ما شاید همین فرمان باشیم و دوباره برمیگردیم با مو قرنایی که قبل از اسلام بود و جاهلیت بود دخترها و دخترها زنده به گور میشد شاید طالبان میفرمانن بهتر
تشکر خانم امین با معذرت حرف شما رو قطع کردم شما از فشار یاد کردین مشخصا میشه بگوین که چی گونه فشارهای باید بر طالبان وارد شود
هیچ نوع همکاری باید با طالبان نباشه به خاطر چی هر هفته برایشان پول میفرستن چرا کشورهای دیگر اجازه میده که با طالبان تعامل داشته باشند و پشت پرده برایشان پول میفرستن پشت پرده حمایتشان میشه و کشورهایی که طالبان حمایت میکنه مثلا روسیه چند روز قبل طالبان از فهرست سیاه کشید این همش چانس است که بر طالبان داده میرن خوب میفهمن که طالبان با زنها به خاطر جنسیتشان چه کارهای داخل افغانستان میکنن هنوز هم کشورهایی که با طالبان تعامل دارن برای که میاین با به نام کمک‌های بشردوستانه به طالبان کمک میکنن این کمک‌ها باید قطع شود به خاطر اینکه کمک‌ها به خانم‌ها نمیرسه این کمک‌ها به جیب طالبان میره و طالبان است که روز به روز ترقیش را میره و اصلا هم نگران چیزی نیستن فشارا بالاشون بیشتر شود تمام روابط را بالای اونا قطع کنن تا اونا بفهمن چرا همکاری میکنن بالای طالبان هیچ امیر در نظر نمیگیرن که زنان داخل افغانستان در چی وضعیت زندگی میکنن
بله، اما مقامات جامعه جهانی گفتند خانم امین که کمک هایی که با افغانستان صورت میگیره به مردم افغانستان است و از طریق نهادهای بین المللی برای مردم افغانستان در امور بشر دوستانه به مصرف میرسه.
خب این کمک ها بر کی میرسه؟ خب ما میبینیم هر روز وضعیت اقتصادی خانمایی که سرپرست ندارن، خانمایی که تنها هستن، چی کنیم کمک هایی را که یک ماه دو ماه کمک باشه وقتی خانم کار نکنه، وقتی کمی در سلسله از این داخل نشه که مثلا اونا هر ماه بتونن خودشان امرار معاش کنن، خودشان کار بکنن. خب این کمک های بشر دوستانه یک ماه دو ماه برشان خوراکه بتن و خوراکی هم که فقط زنده باشن، اون رقم زندگی را خود کس نمیخواه. خانم ها حق دارن که زندگی کنن، حق دارن که کار بکنن. و این کمک های بشر دوستانه دقیقا به خانمان میرسه و به کسایی میرسه که اونا خودشان فامیلای طالب هستن، خودشان با طالب ها روابط دارن، از اون کمک ها استفاده میکنن. اما واقعتش به خانوادهایی که ضرورت دارن، خانوادهایی که مستحق هستن، کمک ها نمیرسه. اونا خود فریب میتن، نه تنها خود فریب میتن بلکه جهان فریب میتن به عنوان کمک های بشر دوستانه به افغانستان. طالب ها را میخواین که حمایت بکنن.
سپاس از شما. در آخرین روز سال جاری میلادی قرار داریم. از دید شما خانم امین، سال 2024 به زنان و دختران در افغانستان چگونه یک ساله بود؟
خب قسم دو سال گذشته، سال 24 یک سال بعد بدترین سالهای زندگی را زنای افغانستان در داخل افغانستان و مایی که بیرون افغانستان هستیم در حسرت وطن خود سپری کردیم، وای که داخل افغانستان هستن در بدترین وضعیت اقتصادی روانی، در بدترین شرایط در افغانستان سپری کردن. و ما امیدوار هستم که سال 2025 چنین سال برای زنان باشه و وقتش رنجاور است و شرماور است برای همگی که طالبا یک جنگ را در مقابل زنها آغاز کرده، یعنی جنگی که در مقابل مردا باشه یا یک کشور باشه متفاوت تر از این که بیاین جنگ در مقابل زنها و به این گونه ادامه بتن. و یک سال واقعا که ما هیچ نوع دستاورد نداشتیم و یک سال بود که اصلا یک سال خوب برای هیچ کس خصوصا بر زنها در داخل افغانستان نبود.
تشکر. شما می دونین که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی بیشتر از دو سال پیش ادامه داره، یعنی بیش از دو سال میشه. ادامه این ممنوعیت به نظر شما چی پیامدهای در قبال خواهد داشت؟
خب وقتی که ما میبینیم فعالیت های نهاد های بین المللی در اونجا متوقف شد و یایی که کار زنان دیگه اونجا کار کردن نتونه، خب به این معنی است که خانوادهایی که مثلا مرد ندارن، خانمایی که بیوه هستن، اونا را از میخواین که گشنگی باید بمیرن به خاطر که دیگه هیچ راهی نمانده. و اونا گفتم که میخوان دوباره به شاید از این باشیم که اونا فرمان بدن که زنا را زنده به گور بکنن، به خاطر که نهادهای تحصیلی تیبی را بسته کردن، تمام نهادهای دیگه بسته بود و فعالیت‌های نهادهای بین المللی را به دلیل اینکه زنا فعالیت بکنن میخوان بسته بکنن. اینا مطمئن باشین که یک روز شاید چنین فرمان خواهد باشیم، چون طالبا نمیتونیم بگوییم که اونا مسلمان نیستن. مسلمان هستن اما از نام اسلام استفاده کرده و میخواین که به خاطر رسیدن به خواستای سیاسیشان از زنا استفاده بکنن و زنا را یک ابزار قرار دادن تا ای بتونن که به خواستای سیاسی خودشان برسن.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با خدیجه امین، فعال حقوق زنان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز در آخرین روز سال 2024 میلادی مردم در بسیاری از شهرهای جهان برای استقبال سال 2025 آمادگی گرفتند. در نیوزیلند و سایر کشورهای اقیانوس آرام که حلول سال نو در آنجا 18 ساعت از نیویورک پیشتر است، این آمادگی قبل از سایرین آغاز شده. اما درگیری های امسال در شرق میانه جشن سال نو را زیر سایه قرار داده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، جایی که سال نو قبل از سایر کشورها آغاز می شود، مردم برای حلول سال جدید 2025 لحظه شماری کردند. سال نو در استرالیا 2 ساعت بعد از نیوزیلند آغاز می شود. هر سال بیش از 1 میلیون نفر برای تماشای آتشبازی در شهر سیدنی گرده هم می آیند. در کشورهای آسیایی نیز آمادگی های خاصه برای جشن آغاز سال نو روی دست گرفته شده است. ژاپنی ها سال نو را با بزرگترین جشن تجلیل می کنند که طی آن مردم معابد و خانه های خود را پاک می کنند و بازارهای بزرگ در آغاز سال بسته می شوند. پس از اعلام ماتم ملی برای قربانیان سانحه هوایی در سئول، جشنهای سال نو در بسیاری از شهرهای کره جنوبی لغو شد. در این سانحه که روز یکشنبه رخ داد، 179 نفر کشته شدند. در جاکارتا، پایتخت اندونزیا، نیز آغاز سال جدید با برگزاری جشنهای خاص تجلیل می شود و قرار است در مراسم امسال 800 طیاره بدون سرنشین به پرواز درآورده شوند. رسانه‌های دولتی چین از پیام تبریکی شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور، به همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین به مناسبت سال نو گزارش دادند. رابط دو کشور با غرب در سال 2024 و قبل از آن بیشتر تیره شد. در جشن آغاز سال نو در واتیکان، مقر مذهبی کاتولیکان جهان، امسال یک ویژگی دیگر اضافه می شود، چون قرن میلادی به پایان یک ربع خود، یعنی 25 سال داخل می شود و پاپ فرانسیس 12 سال را در سمت رهبری مذهبی عیسویان کاتولیک جهان سپری می کند. آن سو قرار است صدها نفر در کلیسای بزرگ مایناسوتا در امریکا گرد هم آیند و ساعت 11 شب مراسم خاص را آغاز خواهند کرد. در چوک تایمز نیویورک برای جشنی که از سال 1907 به این سو هر سال برای آغاز سال نو در آنجا برگزار می شود، آمادگی گرفته شده. در لاس ویگاس، سان فرانسیسکو و دیگر شهرهای بزرگ امریکا نیز مردم برای استقبال از سال نو آمادگی گرفتند. در لندن قرار است روز چهارشنبه رسم گذشت خاص و آتشبازی در کنار دریای تیمز اجرا شود و در پاریس، شهر ریو دی جانیرو در برزیل و دیگر شهرهای بزرگ جهان نیز آمادگی های مشابه گرفته شده. اما جنگ ها در شرق میانه این جشن ها را زیر سایه خود قرار داده است. در اسرائیل امکان دارد مراسم تجلیل آغاز سال نو به تعویق انداخته شود، چون سربازان این کشور از 15 ماه به این سو درگیر جنگ در نوار غزه اند. لبنان دچار بحران اقتصادی است و با اینکه جنگ میان حزب الله لبنان و اسرائیل به دنبال یک آتش بس متوقف شده، ولی بسیاری مناطق این کشور در اثر این جنگ به شدت آسیب دیدند. در سوریه مردم به دنبال سقوط رژیم بشار اسد امیدواری های در سال نو دارند، اما از آینده مطمئن نیستند. ولی در دبی انتظار می رود هزاران نفر در جشن آغاز سال جدید و تماشای آتش بازی سالانه پیش روی برج خلیفه گرده هم آیند. در افغانستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی سال نو با مراسم بزرگ تجلیل نمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 میلادی چگونه سال برای مردم نیازمند در افغانستان بود و مردم چگونه مخارج زندگی خود را زیر حاکمیت طالبان در این کشور تامین کردند؟ افغانهای عادی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که سال 2024 را در میان افزایش فقر و بیکاری سپری کردند. جاوید فیضی در این باره گزارش دارد و در آن با شماری از افغانهای نیازمند صحبت کرده که با صدای یکی از این افغانها گزارش آغاز میشه.
و بسیار مشکلات زندگی همم سال ما به قسم تیر شده. کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار قسم قصدار استم.
عبدالحکیم نام دارد و باشنده ولایت کابل است. وی که مامور متقاعد است، در صحبت با رادیو آزادی می گوید که با خانواده‌اش روزگار سخت را سپری می کند. او از جمع میلیون ها خانواده در افغانستان است که در سال 2024 دسترخانش اکثرا خالی بوده و چیزی برای خوردن نداشته است.
امسال اگر ما گوشت زدان زده باشیم، حرام ما شد. میاله چیز خدا ما نداریم. اینم هم شد. نمی خانه کتم سیاسر و مرید است. ولی اگر من یک پیسی در پای بیسپا باشه که برازی پینادول برم که من دردش تسکین شما. هفت هفته نیم از درپاس دکاندار قضار استم. اما هم دیگه مرا چیزی نمید. بسیار پریشان استم قندم. بسیار ازم شهید چنین. حتی باز وقتا این دگیران می رسانه من.
این تنها عبدالحکیم نیست که با چنین روزگار دست و پنجه نرم میکند، بلکه میلیون ها افغان دیگر نیز در سال 2024 زندگی مشابه داشتند.
6 تا طفلک هایم از خودم هستم، در خانه 7 نفر هستیم. در خانه کم هم کرایی است، بچه کم هم 13 سال است.
این زن که نمیخواهد به خاطر حساسیت های خانوادگی از اون نام ببره میگوید که همسرش 2.5 سال پیش در یک انفجار در کابل کشته شد. این زن میگوید که نانآور خانوادهش کودک 13 ساله اوست.
نمیتونم که به خودشان رسیده ای کنم. اگر به خودشان رسیده ای کنم، کرای خانه سرم سخت است. دیگه بسیار سرم سخت تیر میشه دیگه. کرای خانه اکسو سرم میایه و مصارف سرشان کالیشان. دیگه سو سرم میایه. دیگه بسیار به سختی میرسیم دیگه به اشکمشان، به کالیشان. اما نان چای هم که بیافم ما دیگه خدای ما شکر میکنم کمی خداوند نمی روز ما به نان چای هم که برای ما پیدا شد و اون موش هم شکر خدا را میکشم.
یک بانوی دیگر که اونیز خواست نامش در گزارش گرفتن نشود، با چشمان پر از اشک و با گلوی پر از بغض از وضعیت زندگیش در سال گذشته میگوید.
نهیده میفهمیم، نه این میال زمستان از در خانه یخ کتونم اولاده که زندگی را تیر میکنم. اینه میاردم شهیدی و غریبی و بیچارگی زمستان آمده. خدا جان خودش اگرم این حالی هم زمستان آمده شکزاده دنم خانک تیر میکنیم. شب میشه روز میشه ششتیم دینه میخونه کنه را.
در سرمای زمستان شمار زیادی از مردم که توان خرید مواد سوخت را ندارند، برای گرم نگه داشتن خود و فرزندانشان بشکه های آب گرم را در آغوش میگیرند. آنان میگویند که با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکنند. محمد طاهر 65 ساله باشنده کابل، سرپرست خانواده 12 نفری، یکی از این کسان است.
یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولاده خود جور کردیم از بشکه‌های پلاستیکی، از خرد و کلانش، یک رقم بوتالکایش میگیریم، برای طفلکای خردترک خود در کمپل تاو میکنیم، دو بغلش میمانیم، بشکه‌های کلانه برای خود آو پر میکنیم و نمور کمپل دی تاو میکنیم، در زیر کمپل که پای خود داخل میکنیم، قرار که زمو زندگی خود پیش میبریم.
مردم در حال با این گونه مشکلات و فقر در سال 2024 دست و گریبان بودند که گزارش های از بیکاری و فقر گسترده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر شده است. ادامه ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در سال 2024 نیز روی وضعیت اقتصادی مردم تأثیر منفی گذاشت. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در آغاز این سال در گزارش اعلام کرد که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور 1 میلیارد دلار زیان وارد شود. مؤسسه جرمنی GIZ نیز که از سال 2002 در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها، صحت و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت می کرد، در ماه جون سال 2024 فعالیتش در افغانستان را متوقف کرد. با آنکه این مؤسسه دلیل توقف مستقیم فعالیت هایش را به گونه آشکار بیان نکرده بود، اما به گفته شماری از مردم نیازمند این اقدام تاثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادی مردم داشته است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان با صدور حدود 50 فرمان محدودیت ها و ممنوعیت های زیاد را بر زنان و دختران وضع کرده است. اندریکا راتواد، اما هنگ کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برای افغانستان، در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ سال 2024 گفته بود که 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. ضیاءالدین صافی، مسئول ارتباط برنامه جهانی غذا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نزدیک به 1/3 جمعیت افغانستان در سال 2024 نیاز به کمک‌های بشردوستانه داشتند و تنها در زمستان امسال 15 میلیون تن نیاز فوری خواهند داشت. وی از توزیع کمک‌ها به افغان‌های نیازمند در سال 2024 یادآوری کرده به رادیو آزادی گفت:
به دلیل کمبود بودجه تقریبا برای نیمی از سال 2024، پروگرام غذایی جهان تنها توانست هر ماه به 1 میلیون نفر با کمک‌های غذایی اضطراری رسیدگی نماید، در حالی که 11 میلیون نفر را با نیازهای خود بدون پاسخگویی باقی ماند. خوشبختانه در ماه‌های زمستان ما قصد داریم به افراد بیشتری کمک کنیم، ولی باز هم با توجه به کمبود بودجه ما تنها قادر خواهیم بود به بیش از 6 میلیون نفر رسیدگی نماییم، در حالی که تقریبا 15 میلیون نفر نیازمند کمک‌های غذایی‌اند.
گفتنی است که در گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی که به تاریخ 22 میزان 1403 منتشر شد، افغانستان در میان کشورهای قرار گرفت که گرسنگی به طور جدی در آن افزایش یافته است. آگاهان بخش اقتصادی میگویند که بیش از یک قرن است که مردم افغانستان دچار فقر مزمن هستند و دولت‌ها نتوانستند که کار را برای بهبود وضعیت مردم انجام دهند. آذرخش حافظی، یکی از آگاهان اقتصادی، میگوید که برای حل مشکلات اقتصادی افغان‌ها نیاز است تا در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های صورت گیرد و برای تحقق آن افغانستان به بستر سیاسی مناسب و مشروع نیاز دارد.
چاره اساسی ایجاد اقتصاد نیرومند است و این کاملا در افغانستان ممکن است، چون مؤلفه‌های رشد اقتصادی در افغانستان به صورت وافر وجود دارند. منابع طبیعی کافی داریم، معدن داریم، موبای سرگردان داریم، نیروی کار بسیار جوان و مستعد داریم، ولی چیزی که نداریم یک بستر سیاسی مناسب و یک رهبری توانا و مخلص و مشروع و رسمی که از احترام جامعه جهانی برخوردار باشه و امکانات داخلی را با جلب کمک‌های بین‌المللی توأم بتونه انجام بده و افغانستان از فقر بکشه.
در این حال شمار از مردم نیازمند هم به این باورند که به جای کمک‌های دوامدار به مردم در افغانستان، باید زمینه کار را برای زنان و مردان مساعد ساخت تا خود برای بهتر شدن زندگیشان تلاش کنند و از فقر نجات یابند. سریا، یکی از